أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، اولیای الهی، شهدا، مراجع، علما، صلوات بلند خط بفرمایید. بحث تفسیریمون درباره وظائف فعلیمون، وظائف ما در آخر الزمان، به خصوص شناخت دشمنان، به آیه 144 بله 144 سوره مبارک آل عمران رسید که آیه این بود که پیامبر یک فرستاده هست، اگر که قبل از اونم پیامبران دیگری هم اومدن، این هم تو همون روند پیامبران آمیان و میرن، اگر بمیره یا شهید بشه، آیا شما انقلبتم علی اعقابکم؟ این سوال فوق العاده مهمیه. آیا شما بر میگردید به عقب، به گذشته؟ و من ینقلب علی عقبی، اگر کسی برگرده به گذشتهش، به گذشته قبل از پیغمبر. این خیلی مهمه که میخوام راجع به این امروز صحبت کنیم. فلن یذر الله شیئا، ضرری به خدا نرسوند. اگه بخواد برگرده از دینش، با مرگ پیامبر یا با حوادث زندگی برگرده به گذشته، به خدا ضرری نزده. و سیجزی الله الشاکرین، خداوند جزای میده، به پاداش میده به زودی کیا رو؟ شاکران رو. یه صلوات خط بفرمایید. صلی الله محمد و آل محمد و اجل اجل. اولین نکته که قرآن داره میگه، بعدن هم دوباره در آیات بعدی شبیه به همین رو خداوند تبارک و تعالی این میاره برای ما در 149. چی میگه خداوند؟ میگه شما وقتی که دست از راه پیغمبر برمیدارید، به گذشته برمیگردید و هر کس این کارو کنه، ضرر به خدا نمیزنه. این ارتجاع و گذشتن به گذشته، گرایش به گذشته، برگشتن به گذشته، یا ارتداد، برگشتن از دین، بریدن از ارزش‌ها، عدم وفاداری به دین، که الانم مد شده دیگه، الانم باز خیلی هستن که قبلاً مذهبی بودن، خیلی هم مذهبی بودن، از خانوم ها، آقایون دست برداشتن از سبک زندگی ایمانی و دینیشون، رفتن سراغ بیدینی، رفتن سراغ بیهجابی، بیهیایی، بیدینی. هست، داریم میبینیم ریزش ها رو. آخر الزمان هم هست که به ما خبر دادن که مؤمن صبح از خانه بیرون میره شب کافر برمیگرده، اتفاق میفته و ما شاهدیم، داریم میبینیم این رو. هرچی هم جلوتر بریم این ریزش ها رو خواهیم دید. خدا میفرماید که وقتی دست از ارزشاتون برمیدارید دیگه شما برگشتید به عقب، حرکت پیشرفتی ندارید شما. چرا؟ چون زندگی ایمانی اولا فقط زندگی انسانی هست. در زندگی غیر ایمانی شما حیات انسانی ندارید. دقت کنید، ما یه حیات جمادی و گیاهی داریم، یه حیات حیوانی داریم، یه حیات عقلی و فرشته‌ای داریم که در اون دانشمند میشیم، استاد میشیم، دکتر میشیم، مهندس میشیم، اختراع میکنیم، اکتشاف میکنیم، عالم میشیم. این حیات فرشته‌ایه. هیچ کدوم حیات انسانی نیست. چرا حیات انسانی نیست؟ خوب دقت کنید. چون ما گزاره های چهارگانه رو در حیات انسانی در این مورد ما اصلا قبول نداریم. هیچ کس قبول نداره. یعنی هیچ عقلی به شما نمیگه اگه شما بگید پولدار آدم ترن بپذیره، یا خوشگل آدم ترن، یا ورزشکار آدم ترن، کمالات گیاهی. یا بگید مثلا رئیس جمهور آدم تره از وزرا، وزرا آدم تر از بقیه مردمان. هیچ کسی از شما نمیپذیره. یا بگید دکتر آدم تر از ارشدان، ارشد آدم تر از لیسانس، چون ارزش انسانی نیست علم. علم ارزش انسانی نیست، ارزش فرشته‌ایه. یه ارزش هوشیه، یه ارزش اخلاقی عقلانیه، ولی نه ارزش انسانی. یعنی نمیتونی بگید شما هر کس عالم تره انسان تر. نمیتونی بگید مراجع انسان تر از بقیه مجتهدان، یا مجتهدان انسان تر از سایر روحانیونن، یا روحانیون آدم تر از سایر مردمن. اصلا همچین گزاره هایی رو هیچ کس قبول نداره. پس بنابراین تو این چهار مرحله اصلا ما تعریف انسانی نداریم. تعریف انسانی تو بخش پنجمه. بخش پنجم اونجاییست که تو مربیت شخصا شخص خداست. روح بی نهایت طلب داری، فوق عقل داری، فوق تجرد داری، روح اللهی، و با داشتن این روح الله ظرفیت رشد و تربیت نامحدود پیدا میکنی و برای رشد نامحدود هم مربی نامحدود میخوای. مربی محدود، سبک زندگی محدود و آرمانهای محدود نمیتونه انسان نامحدود بسازه، خلیفت الله بسازه. چون برای همین خلق شدیم دیگه، بارها همینو گفتیم. برای ما اصلا دینمون نامحدود باشه، خلیفمون باید نامحدود باشه، خدامون نامحدوده. به همین جهت خدا دائما توی قرآن به ما خودشو نزدیک هزار بار به عنوان مربی معرفی میکنه. میگه من ربم، مربیم، و شما شاگردای منید، شما هم متربیای منید. اگه هم به آموزه مربی ندید، بشین برای خودتون همین قانونای الکی من درآوردی در زیادم خلاص تو فضای مجازی. هر کسی برای خودش یه عالم قانون درست میکنه، به چهار نفر فالوور جمع میکنه، به قول امروزی ها دنبال کننده دور خودش، و اساسا منطبق با ریاضیات خدا و اهل بیت نیست. خیلی هاشو این آموزش ها من در آوردیم. خب وقتی که شما بعدم اگر قرار باشه، توضیح دادیم خداوند تبارک و تعالی ما رو راهنمایی میکنه، هفت تا تخصص لازمه که شما به یه انسان بگید این کار غلطه یا درسته، واجبه، حرامه، مستحبه، مباهه یا مکروهه. هفت تا تخصص میخواد. یک، اینکه انسان روحش چیه. قبل از که اومد بیاد اینجا کی بوده؟ چون میگه من روح خودم دمیدم. این روح خدا چیه که در انسان دمیده شده؟ چند نفر اینو میفهمنش؟ دو، نفس چیه؟ چون روح با نفس فرق داره. نفس چیه؟ اون روح بود، این نفسه، الان شده نفس. نفس چیه؟ بدن چیه؟ رابطه نفس و بدن چیه؟ عالم طبیعت که ما باش میگیم مثلا سگ نجسه، شراب حرامه، موسیقی حرام، اینجوریه، نمیدونم گوشت خوک حرامه، نمیدونم حجاب واجبه، نماز واجبه، حج واجبه، خمس واجبه، عالم طبیعت چیه؟ کل عالم طبیعت دیگه. بعد رابطه عالم طبیعت با جسم و روح چیه؟ آخرین تخصص چیه؟ انسان کجا میره بعد از وفاتش؟ حیات ابدیش چجوریه؟ چهار مرحله از خودش: وفات، برزخ، قیامت، بعد قیامت. حالا سوال، کی تو این کره زمین حتی یه دونه از این تخصصها رو داره؟ حتی یه دونه شو. مثلا بگن ما الان مثلا پزشکا الان بعد 8000 سال کار رو بدن میتونن بگن ما یه عضو بدن رو شناختیم تا به حال، حتی یه عضوشو میتونن بگن ما یه اتم رو شناختیم، یه الکترون، نوترون، پروتون، یه اتم رو شناختیم، سوال دیگه نداریم. ها، تو این ساده ترین اطلاعات دیگه. یا طبیعت، الان میتونن بگن ما یه دونه از این گلا رو میشناسیم؟ اما دانشمند شما سراغ داره بگه من گلو میشناسم، هیچ سوالی هم ندارم، همه مسائل من رو این گلو میدونم، خواص عنصریشو میدونم، خواص غذاییشو میدونم، خواص داروییشو میدونم، خواص شیرمیاییشو میدونم. نه، بشری که انقدر جهالت داره برای چه با پررویی و گستاخی و بیحیایی راجب دین خدا حرف میزنه؟ نه فلان چیز نجس نیست، فلان چیز کی گفته حرامه، نمیدونم، از این روشن فکری هایی که الان ما داریم. و کسی که این هفت تخصص رو نداره، حق نداره بیاد در مجرای رهبری جامعه قرار بگیره، چون داره حرف به غیر تخصصی میزنه، حرف مفته، حرف گناه داره میکنه وقت تخصص نداره حرف بزنه. همه دین هم همینه. آقا فقط دو دسته این تخصص رو دارن: الله و چهارده معصوم. پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی. اگه چیز دیگه لازم بود میگفت دیگه. ها، برای این کسی که از دین خدا دست بر میداره یا از قوانین خدا، یعنی از چرا قرآن میگه این ارتجاع حرکت به عقب، حرکت به جلو نیست، پیشرفت نیست، قطعا حماقته، قطعا ارتداده، چون داره از دین تخصصی خدا میره سراغ دین جاهلی. شما تا این هفت تخصص که دست خدا و معصوم رها کردید، هر جا برید جهالت، هر کاری بکنی جاهلان است، هر کاری تصمیم بگیری در امور جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، جاهلان است. حتی در امور معنوی هم جاهلان است. یه دینای من در آوردی، روشای من در آوردی، ذکرای من در آوردی، عبادتای من در آوردی، نمازای من در آوردی، همش غلط. غیر از کسی که این هفت تا تخصص رو داره، حق نداره در مورد انسان چیزی بگه، حق نداره بگه. مردم وقتشون و عمرشون رو از سر راه نیوردن که بشینن پای درس یک کسی که هیچ کدوم این تخصصها نداره، بعد بهم خوش شما راهنمایی کنم، ها، بیاید من شما رو هدایت کنم. مسخره است، جنایته. از این مسخره تر کسی است که میره پای درس این آدما میشینه، اینا قبول میکنه به عنوانی که میخواد به ما حرف بزنه، اما بیاد ما بشینیم میگیم این آقا فلان چی میخواد بگه. بابا بالاخره هر چیزی تخصص خودشو داره، راه اطلاعات خودشو میخواد. قرآن ببین چه حرف قشنگی داره میزنه، میگه وقتی شما با مرگ پیغمبر یا شهادتش دست برمیدید از دین خدا، این یه عقبگرده که به شما ضرر میزنه، و اگر عقب کرد کردید به خدا ضرر نزدید، خودتون آسیب میبینید. دست از دین تخصصی برداشتید، دست از هفت تا تخصص برداشتید، میخوام حالا ولم کنم، نمیخوام، هیچ چیزی نمیخوام. اون کسی که اسم مؤمن، مسلمان و شیعه رو داره رو خودش میذاره، بزرگترین افتخار و آرامش زندگیش این هستش که من پیرو به دینی هستم که هفت تا تخصص درش وجود داره و هیچ دینی غیر از این تشیع وجود نداره که این هفت تا تخصص درش رعایت شده باشه. خیلی خطرناکه که انسان دست از تخصصی ترین و ریاضی ترین و درست ترین و دقیق ترین دین برداره بره سراغ آینی که هیچ نوع علمی توش وجود نداره. مثلا اینا که میگن میخوام مسیحی شیم، نه بریم فلان بشیم، نه بریم زرتشتی بشیم، یا دست از احکام دین برمیدارن، یا دست از سبک زندگی دینی برمیدارن. میخوام آزاد باشم. ببین آزاد یعنی افتادن تو ورطه جهالت، حماقت، آسیب به خودت و هر کس دیگه. کسی که خودشو میخواد از بند دین، احکام دین راحت کنه، این سقوطش توی زندگی جاهلانه است. در واقع وقتی تو میگی میخوام آزاد باشم، راحت باشم، اونشون که میرن خارج از کشور یه دفعه قید همه چی هم میزنن، یا تو همین کشور هم زندگی میکنن قید همه چی رو میزنن، این داره خودشو از تخصصی ترین و دقیق ترین دین از هفت تا تخصص آزاد میکنه و سقوط میکنه تو جهنم. سقوط تو جهنم، چون دیگه از این بعد هر کاری میکنه اون هفت تا تخصص معلوم تایید بکنه کار این رو، تایید نمیکنه. لذا قرآن چی میگه؟ میگه که مواظب باشید هیچ حادثه ای نباید تو زندگی شما، شهادت پیغمبر، مرگ پیغمبر، رهبرانتون کشته بشن، ها اصلا این انقلاب همش از بین بره، نمیدونم کمونیستا، سلطنت طلبا، نمیدونم آمریکایی‌ها بیان تو این کشور، تغییری نمیکنه که تو سبک زندگی ما. هر کسی ما تو این کشور حاکم باشه، ما باید وفادار به خدا، قرآن و اطاعت باشیم، سبک زندگیمون تخصصی رو رعایت کنیم. این باید دست از دین برداریم. که اگه از کشورمون، ولی فقیهمون، نظاممون دفاع میکنیم، چون تنها کشوریست و تنها نظامیست که در دنیا قوانش بر اساس این تخصص. حالا که خیلی هم مدیرها رعایت نمی کنن، مثلا رئیس جمهور رعایت نمی کنه، وزرا رعایت نمی کنه، نماینده مجلس رعایت نمی کنه، گرایش به عقاید و آموزه های دشمن دارن، اون بحث دیگه‌ایه. این یه خیانت به همه مردم کشور، یه ظلمه. ولی الحمدلله مجموعاً ما داریم میریم به سمت تخصصی تر شدن زندگیمون. اگر مقید باشیم، رعایت نکردن دیگران به ما لطمه نمیزنه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنین حواستون به خودتون باشه، لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، گمراها به شما صدمه نمیزنن اگر شما هدایت شده باشید. فساد دیگران، نمیدونم همه دختر خاله ها، پسر خاله ها، فامیل هامون اینجوری شدن، پدر مادر هم دست برداشتن، باش. مؤمنی که مؤمن، خدا هیچ وقت رهاش نمیکنه و ضرر هم نمیکنه. خیلی این فرمایش دقیقه که چی؟ که بر نگردید به گذشته، بر نگردید به گذشته. دست از آرمان هاتون، دست از دینتون، دست از کشورتون، دست از عقایدتون، دست از این هفت تا تخصص بر ندارید. این یه نکته بسیار مهمه. نکته بعدی چی میگه؟ میفرماید خداوند تبارک و تعالی، خب اگه برنگشتید، یعنی منتظر بود، میگه و سید زلاه و شاکرین، خدا شکر رو قبلا توضیح دادیم، کارگاه شکر رو اونایی کار نکردن حتما لازمه کارگاه شکر رو کار کنن، چون امام سجاد میفرماید کسی که شکر تو زندگیش نیست قطعا حیات انسانی نداره. یادتون باشه هر کس که شکر نداره حیات انسانی نداره. بهیمه است. آقا امام سجاد در دعای اول صحیفه میفرماد شکر فوق العاده مهمه. خداوند میفرماد شما باید شکرگزار دین باشید، شکرگزار این باشید که من براتون پیغمبر فرستادم، دین فرستادم، کتاب الله فرستادم، هفت تا تخصص درش هست. منی که خالق همه اشیاءم، منی که دانشمندان تمام کره زمین در طول تاریخ در تمام دانشگاه ها مشغول مطالعات مخلوقات من هستن و هنوزم حتی یه دونه از مخلوقاتم رو نشناختن، من این قرآن رو علم انزل علی علم الله میفهمم، من با علم و تخصصم این قرآن رو فرستادم. خیلی حرف تکون دهنده است. میگه این کتاب انزل علی علم الله، علم خدا چقدره؟ بی نهایت. علم خدا انقدره که هیچ بشری بعد تو کل عمر بشریت نمیتونه بگه من حتی یه مخلوقشو شناخت. علم خداست. خوب دقت کنید، علم خدا اینه. خدا میگه من با همه علمم اینو فرستادم براتون. ببین چقدر تخصصی قرآن، چقدر ریاضی و دقیق قرآن. خب شاکر باشید، خدا رو شکر کنید که مسلمانید، خدا رو شکر کنید که شیعه هستید، خدا رو شکر که قرآن رو دارید، خدا رو شکر که 14 تا متخصص معصوم دارید، و خدا رو شکر کنید حوزه های علمیه دارید، بزرگان، علما، مراجع، علمای عرفا، اولیاء الهی که تخصص های این 14 معصوم به شما میرسونن و نمیذارن شما از خط زندگی تخصصی و علمی و دقیق منحرف بشید. چقدر ما ثروت داریم؟ خب شکر اینا رو به جا بیارید. لذا چرا میگه اگه یک کسی برگرده عقب به خدا ضرر نمیزنه، ولی بلافاصله بعدش میگه چی؟ یک کسی ممکنه بگه خدا چه ربطی داشت این، حالا ضرر نمیزنه، ولی چرا خدا میگه چی؟ میفهمد که وسید زلاه و شاکرین، خدا به شاکرین جزا میده. شاکر یعنی چی؟ یعنی وایسی پای مکتبت، پای آموزه های تخصصی مکتبت، بایست، استقامت کن با افتخار، با افتخار. مثل اون دختر آمریکایی که میگفت من تو آمریکا وقتی فهمیدم باید حجاب داشته باشم، از اون بعد با حجابم به همه آمریکایی‌ها پوز میدم. ها جووناشون اینجوری ان اونجا، با افتخار داریم اونجا پوز میدیم که حجاب داریم، ننگمون نمیاد، چون این حجاب میدونیم که کسی به ما گفته که اون 7 تخصصو داره، اون به ما گفته این حجاب واجبه، اون همه چیه زندگی ما رو تنظیم میکنه. لذا افتخار اینه و شاد شکر اینه. خدا میگه کسی فهمید اینو، حوادث دنیا، تاریخ، زندگی، بالا پایین شدن های زندگی تأثیری رو ایمانش نگذاشت، این شاکره. من هیچ وقت حاضر نیستم تحت هیچ عنوانی هر اتفاقی بیفته تو زندگیم دست از این قرآن و اهل بیت بردارم. محال من این کارو کنم، چون بزرگترین هدیه خدا به بشریت و به من قرآن تخصصی است و 14 تا متخصص معصومه. هیچ وقت حاضر نیستم این دوتا نعمت رو با هیچ چیزی تو دنیا عوض کنم. به این آدم میگن شاکر. اما کسی که تا زندگیش یه ذره بالا پایین میشه، اولین کار نمازش رو میذاره کنار، حجابش رو میذاره کنار، خمسش رو میذاره کنار، زکاتش رو میذاره کنار، اخلاق با همسرش رو خراب میکنه، روابط خانوادگیش رو گند میزنه، خراب میکنه. نمیدونم این آدمی که اینجوری هست شاکر نیست، قدر نمیدونه که خدا چی بهش داده. قرآن، این قرآن انقدر عظمت داره که نه دنیا، میگه آخرت در بهشتی که مقاماتش لایتناهیست. بهشتی هایتون باشه دیگه، چی گفتیم؟ زمان نامحدود، مکان نامحدود، نعمت نامحدود. تمام زمان نامحدود، مکان نامحدود، نعمت نامحدود با این قرآن تنظیم شده. میگه اونجا به مقداری که تو قرآن میفهمی از اون بهش برخورداری. هرچی قرآن میفهمی بهش تن با فهمت از این کتاب تخصصیه. همش تخصصه دیگه، همش دانشه. هرچی میفهمی. حالا الان شما نگاه کنید، آدما افتخارشون هست که عربی بلد نیستن. ببین شعارهای مسخره که الان شما تو شبکه‌های مجازی می‌شنوید، ما آریایی هستیم، عرب نمی‌پرستیم. ببین شعار چقدر جاهلانه است. من کسی گفت شما عرب بپرستید؟ پیامبران قبلی از اقوام مختلف بودن. ما ایرانی‌ها پیامبر نداشتن. ما الان زرتشت رو پیغمبر نمی‌دونیم. ما الان اوستا رو احترام نمی‌ذاریم. ایرانی بوده. یا پیغمبرای دیگه از کشورهای دیگه. خداوند به من هیچ قومی رو کره زمین نیست که پیغمبر نذاشته باشم براش. برای چینیا گذاشتم، برای ژاپونیا گذاشتم، برای هندیا گذاشتم، برای آفریقایی‌ها یه عالم پیغمبر گذاشتم، برای همشون پیغمبر گذاشتم. پیغمبرا که من ملیت تأثیر داره در تخصص الهی ها. این هر چقدر احمقانه است، مثل که من بگم که من دکتر آمریکایی رو نمیخوام اگه بخواد درمان کنه، من دکتر اروپایی نمیخوام، دکتر ژاپنی حق نداره من درمان کنه، فقط دکتر ایرانی میخوام. مثلا این نیست، مثلا تخصصه. یه موقع میگه کسی تخصصش بالاتره. پس شما چطور تو زندگیتون الان آویزونه غرب هستی تو سبک زندگیتون؟ ای شما که همچی حرف میزه آریایی هستید، بیاید افتخار به همین آریایی بودنتون کنید، همین کشورتون رو بسازید، اداره کنید، به افتخارات این کشورتون پایبند باشید. کشوری که 7000 سال بیشتر تمدن داره، ما چطور شما به جاهای بی ریشه و اساسی که 400 سال بیشتر تمدن نداره آویزون اونایید؟ خودتون از اهل اونا میدونید، سبک زندگی اونا تو زندگی شماست، اونا خدای شما هستن. میگه عرب نمیپرستیم، عرب نمیپرستیم، یه بیام عقد آریایی برقرار بکنیم. یعنی چی؟ خدا میگه من قرآن رو عربی نازل کردم، به افتخار شما عربی نازل کردم، که چون زبان تخصصی رشد انسانیه و در معادلهای زبانهای دیگه این مقدار حجم حرکت بی نهایت وجود نداره که در ادبیات عرب هست، شما کاملترین زبان دنیا رو براتون انتخاب کردم. این حرفا چیه؟ حرفای جاهلانه. یه مشتم جاهلی دارم قبول میکنم، میپرست قبول میکنم. آره اصلا این دروغه که شما میگید ما آریایی هستیم، مثلا چون سبک زندگیتون نشون میده شما اصلا کاملا عبد غرب و دشمنان کشورتون هستید. همونایی که این کشور رو تو 157 سال دو سوم این خاک رو غارت کردن، شما عبد و بنده اونا هستید سبک زندگیتون. شما کشورتون رو دوست داشتید، اگه ملتتون رو دوست داشتید، اگه این خاک رو بهش علاقه داشتید، هیچ وقت حاضر نبودید تمدن و سبک زندگی دشمناتون که هنوزم دم از تجربه تجزیه این کشور میزنن رو پیروی کنید. سبک زندگیتون رو شما نگاه کنید، خودتون ببینید قضاوت چیه، خودتون قضاوت کنید. دین ما 7 تخصص درش داره. هیچ علوم انسانی شما ندارید که الان تو دانشگاه دنیا همه پوز دکتراشون میدن و پوز استاد دانشگاهیشون میدن که یه دونه از این تخصص‌ها رو در این دانش علوم انسانی داشته باشن. علوم انسانی یعنی شناخت انسان دیگه. تو از قرآن میفهمد شاکر باشید که من یه همچین کاری با شما کردم. من خودم رو در اختیار شما گذاشتم. من رب شما هستم. من مربی شما هستم. شما مربی بزرگی من رو میذارید کنار؟ من که خالق کل شیئم، نمیخواید من مربیتون باشم؟ شوگذاری یعنی که آدم لذت ببره از این که این الله مربی شه. وای میسی سر نماز با چه عشقی، با چه افتخاری، چه ترانه این سوره حمد، چه معجزه الحمد لله رب العالمین که رب منم هست. چه ترانه و افتخاریه که شما برس رکوع میرید، در رکوع میگی من همه تعظیمم در مقابل مربی عظیم خودمه، مربی العظیم، مربی عظیم خودم. این مربی خب با کی عوض کنی تو؟ افتخارت چیه وقتی مربی رو بذاری کنار، کتابش رو بذاری کنار؟ من یادم توی چند تا این مباحثات علمی که با بزرگان مسیحیت داشتیم یه چند تا حرف من زدن، یکیشون بود که شما مسلمان‌ها افتخارتون، سعادتتون به این استش که ما میدونیم کتاب شما تغییر نکرده. جالب، اونا به ما میگفتن کتاب شما دستخوش تحریف نشد، همون چیزی که خدا نازل کرد، ولی کتاب ما تحریف شد. یه موقعی من حدود دقیقاً 30 سال پیش یمن بودم، برای کار تبلیغی رفته بودم یمن. اونجا یه منطقه داره به نام صنعا قدیم، این شهر مثل تهران، میگم تهران قدیم. اینجا وقتی وارد این شهر میشی فوق‌العاده نورانیت و جذابیت داره این شهر. وقتی چون اونجا تمام بیشتر فرهنگشو از امیرالمومنین گرفتم، امام رفت به دستور پیغمبر اونجا رو مسلمان کرد، بذر تشیع و اسلام امیرالمومنین اونجا کاشت. اینا برای که با حالا مهمون ویژه‌شون بودیم، لطف کردن گفتن که میخوام یه جایی بریم شما رو بازدید کنیم تو همون صنعای قدیم. بردن یه مسجدی که خود امیرالمومنین ساخته، اینا همون مسجد هنوز هست، همین درگیری های نظامی که عربستان داشت دائما صنعا رو میزد، من همش دلشوره اون مسجد رو داشتم که مسجد امیرالمومنین طوریش نشه. الحمدلله فوق‌العاده است این مسجدی که امیرالمومنین ساخته، یه بهشت وقتی واردش میشه. انشاءالله زودتر راه باز شه همه بریم یه سفرم اونجا. زیر زمین اینجا یه مرکز علمی و پژوهشی خیلی عالی و قدرتمند، بعد توی این مرکز پژوهشی کتابها و نسخ خطی بسیار گرون و خاصی بود. یکی از قرآنهایی که من اونجا دیدم یه قرآنی بود که 3 بخش بود، بخشش رو امیرالمومنین نوشته بود، بخشش رو سلمان، بخشش رو هم مالک اشتر، که هر 3 این بزرگوار جالبه که امضا داشتن، امضا کرده بودن پای صفحات. یه قرآنم بود خط خود امیرالمومنین بود. من اصلا شیفت اون اصلا داشتم نگاه، اصلا همین خط امیرالمومنین نگاه میکنه، خودش خیلی صفا داره. من همش توی مدت نگران اون بودم دیگه. حالا تو این حوادث اخیری که ما دوباره متصل شدیم تو این جنگ و اینا با اینا، با همون دانشمنداشون و علماشون اینا، دم هدیه که برام آوردن اون قرآن امیرالمومنین هدیه آوردن برای من، یعنی عکس گرفته بودن کامل همش رو مصحف صحافه کردن آوردن برام. بعد گفتم ای چه جالب، من بشم قرآن رو بخونم. همین قرآن، حالا خط کوفی هم هست، نقطه و اینا هم نداره، اعراب نداره، نقطه هم نداره. دقیقاً هر چی که ما الان تو قرآن الانمون داریم میخونیم با همین شکل هم تو همون قرآن هست. یا سند داریم، حالا هزار تا سند دیگه هم هست، ولی قرآن تحریف نشده، همون خط امیرالمومنین همین قرآن رو برامون داره میده. بعد چطور ما شاکری همچین دینی نباشیم؟ سبحان ربی، مربی خودم، مربی عظیم خودم. بعد تو میری به سجده، اینا توضیح دادم که چرا در رکوع رب عظیمه، در سجده رب اعلا میشه. اینا دیگه تو مباحث معرفت نفسی توضیح دادیم. شما در سجده میگی ربی الاعلا، ربی العظیم نمیگی. این قاعده ریاضیشه، نمیشه تو نماز سر دیگه. آخو اشکال داره ذکر خدا سالا، مثلا من در رکوع بگم سبحان ربی الاعلا، بعد حالا اشتباه بگی ایب نداره، ولی عمدن نمیتونی بگی. در سجده او تو میری به رب، ملاقات رب اعلای خودت در سجده میری ملاقات همچین ربی. اینا افتخار نداره که من هر روز با مربیم ارتباط دارم، هر روز پیش مربیمم، هر لحظه بخوام مربی بالا سرمه، آنلاین خود امروزی ها مربی که تو هر لحظه میخوای به خط برات. انگارم به خود، به قول خودش، انقدر این جمله خدا آدمو با قلب انسان بازه میکنه، میگه بنده من، من با تو یه جوریم که انگار فقط تو یه بنده دارم، هنی یه دونه تو فقط بندمی. یه همچین خدایی داری که هر وقت میخوایش میگه من آماده و در این روایت ها دارم براتون میخوام، مهیا در اختیارتم، مهیا در اختیارتم، وقت بی وقت، اصلا هیچ وقت نیست که تو به من رو بکنی و از من لبیک نشنوی. هرچند رو کردن تو لبیک به خداست، زیر هر یا رب تو لبیک هست. یه همچین ربی من کجا پیدا بکنم؟ ولی گله هم میکنه، میگه شما با من یه جوری هستید که اصلا انگار منو نمیشناسید، منو ندارید اصلا، انگار غیر از من کسای دیگه خدای شما و شما رو آفریدن. خیلی گستاخیه این، بی حیایی آدم اینجوری زندگی میکنه. سبک زندگی خدا رو رها کنه. خود خدا میگه من احسن من الله سبقه، میگه از رنگ خدا کی قشنگ تره، چی قشنگ تره که شما میخواد غیر رنگ خدا رو داشته باشید؟ کشت و مرده رنگ های غربی، کشت و مرده رنگ که میگم یعنی سبک زندگی، کشت و مرده سبک زندگی دشمنانتون هستید. این چیه تو زندگی شما انقدر شما رو خار کرده؟ بعد یه سوال میکنه برای کل بشریت. این یه سوال همیشه یادتون باشه، در مقابل اون هفت تخصص که فقط در انحصار خداوند و 14 معصومه، یه چیزی خدا میگه، میگه اف حکم الجاهلیت یبغون. یه سوال از کل بشریت تا قیامت کرده، و من احسن من الله حکما. اینو به هر کس میگه دست از دینت بردار، ول کن نماز چیه، حجاب چیه، نم این چیه، اون چیه، این چیه، دست از کشورت، نظامت بردار. این سوال خدا، به خدا یه سوال هم من کرده، شما این سوال جوابشو بلدید؟ چی؟ آیا دنبال دستورات جاهلی هستید؟ چه کسی از نظر حکم و آیین بهتر از خدا شما میشناسید؟ میشناسید؟ من دست از قرآن 14 معصوم بردارم برم کدوم سبک زندگی رو بگیرم؟ کدوم ارزش وجود داره خارج از اینها که بتونه پرواز من تا بی نهایت و فعالیت های فوق العقلی منو تأمین بکنه؟ شما سراغ دارید جایی؟ این سوال خداست، از تاریخ پرسیده تا قیامت، قیامت هم خدا بر اساس همین سوال همه رو محاکمه میکنه. در روایت کافی شریف داریم خدا بر اساس همین اصل اصالت تخصص همه رو محاکمه میکنه. میگه شما تو خونتون موهاتون رو به غیر آرایشگر نمیدادید، لباستون رو به غیر خیاط نمیدادید، بخاری خونتون رو به غیر متخصص نمیدادید، اتومبیلتون، تلفن همراهتون، چشمتون، قلبتون رو به غیر متخصص نمیسپردید، چطور تونستید منو که متخصصم، اونم این درجه از تخصص، من و 14 معصوم کنار بذارید؟ پس شما زندگیتون چه تخصصی بوده؟ از کی پیروی میکردید تو سبک زندگیتون؟ از کی فرمولای خودتون رو تو اون 4 مرحله تعریف خودتون، راه اندازی خودتون و نستتون، سبک زندگیتون و حل مشکلاتتون کمک میگرفتید که شما انقدر شهوت آلود دنبال این هستید که برید دنبال احکام جاهلی؟ هرچم یه با این اصلا تایید، مهر تایید خدا روش نخورده، ول کن. مهریه زیاد پیغمبری که همه اطلاعات تخصص دستشه میگه مهریه زیاد مطمئن باشی زندگیتون رو خراب میکن، نکنید این کارو. اون به ما میگه جهیزیه وظیفه خانواده دختر نیست، اینو برای خودتون قانونش نکنید تو کشور. و هی ما میگیم برای خودم دینای من در آوردید، سبک زندگی من در آوردید، مهریه های آنچنانی، آداب و رسوم آنچنانی تو ازدواج و عروسی، هم حتما دختر چون دختره باید جهیزه اون بده. آ کی گفته اینا رو؟ هی اومدیم برای خودمون یه مش دروغ دنبل گذاشتیم تو زندگی. سبک زندگی غلط. بعد چی؟ از دشمنا هم میگیرن، امروز ولنتاینه باید نمیدونم چیکار بکنیم، نمیدونم کریسمس باید فلان کنه، نمیدونم فلان، حرفای بیخود، قوانین بیخود، سبک زندگی، آداب بیخود. نه ما ترکا اینجوری است، ما ترکا خدا میمدارم با تو تخصصی حرف میزنم، ترک بودن تو چی یعنی چی؟ ما لورا اینجوری، ما ترکا اینجوری، ما شیرازی ها اینجوری، ما ایرانی ها اینجوری، ما عربا اینجوری، ما افغانی ها اینجوری. بابا قرآن میگه اگر فرهنگی غیر از فرهنگ خدا برای شما، عشیرت و کم یعنی این دیگه در سوره توبه آیه 20، عشیره گرایی یعنی فرهنگ گرایی غیر فرهنگ خدا، ما فارسا، ما لورا، خانواده ما اینجوری رسمه، یعنی چی آخه حرف زندگی من؟ کسی میاد تو مثلا دکتر یه دارویی بنویسه میگه نه ما آی دکتر ما شیرازی این دکتروها رو نمیخوریم، ها ما ترکا اصلا دارو مصرف نمیکنیم، نه ما فلانی ها مثلا عمل جراحی نداریم. میشه همچین کسی به پزشک همچین چیزی حرف میزنه؟ این رسم و رسوم چیه؟ ما آوردیم شرک آلود. برابر این خوب دقت کنید خدا داره ما رو به کجا میبره، چرا این کلمه رو به کار برد؟ سیجزی الله و شاکره. کسی که هیچ چیز، هیچ حادثه ای تو زندگیش نمیذاره از دامن قرآن و اهل بیت جدا بشه، این شاکره. و اگر شاکر نبود، خود خدا میگه، میگه دیگه این عبد و لقمه شیطانه. شیطان سر قضیه چهار تا حمله جلو عقب راست و چپ، به خدا میگه من رو صراط مستقیم به همه بندات حمله میکنم، جلو عقب راست و چپ. بعد میدونی چی میگه نتیجه رو خود شیطان میگه؟ میگه خود توی خدا هم میدونی که منم میزنمشون جلو عقب راست و چپ. بعد به خدا چی میگه؟ میگه که ولن تجد اکثرهم شاکرین. حالا میبینی خدای اکثرا شکر تو رو به جا نمیارن. ای شاکر بودم من شیطان روشون اثر نمیذاشتم. آدم شاکر نه حمله جلو، نه حمله عقب، نه حمله راست و نه حمله چپ. اصلا تو میاد تو موالی انسان شناسی توضیح دادم اما تخصصی، اصلا کسی که شکر داره هیچ کجا این چهارتا تو زندگیش اثر نمیذاره. یه زندگی شاد و آروم داره آدم شاکر. اگه آروم نیستی و شاد نیستی و مهربان، مهمتر از این دوتا رحمان و رحیمه، اگه نیستی چون شاکر نیستی. اگه اکسیر شکر اومد تو زندگی یه نفر، باب عشق، رحمت، رحمانیت، رحیمیت، آرامش و شادی تو زندگیش باز میشه. لذا خیلی این مهمه که خدا اینجا میگه که میفهمد که وسید زلاه و شاکره. سلوات خط بفرم. حالا فهمیدی چی میخواد بگه خدا و سید زله و شاهدین؟ یعنی اونایی که رو دین خدا مقاومت میکنن در مقابل دشمن، تحریف ها، فرهنگ های غلط، تهاجم فرهنگی، اون شاکره. وقتی رو حق وای میسی شاکری. اونجا که حق رو با فشار میذاری کنات که شاکری. شکر رو از غزه ها باید یاد گرفت، از فلسطینی ها، از مردم شریف ایران که 46 سال در معرض بی‌نظیرترین جنگ‌ها و تجاوزات دشمن بودن و پای انقلابشون و نظامشون و رهبرشون و امامشون وایسادن. این شکر. شکر یعنی ایستادگی در حق و ایستادگی دفاع از حق در مقابل باطل، در مقابل ادیان و روش‌های غیر تخصصی. شکر یعنی قدر تخصص رو بدونی، پاش وایسی، با هر چی توهم و خرافات مبارزه کنی و بهای مبارزت هم بپردازی، میشه شکر. خب این آیه تمام شد، باید بریم سراغ آیه 149. فقط آیه رو میخونم، یه پیش زمینه داشته باشید که با همین آیه قبلیمون ارتباط داره، بمونه شرحش برای جلسه آینده. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. آیه مؤمنین، اگه مطیع کفار بشید یعنی چی؟ مطیع کفار بشید یعنی دست از تخصص دینتون بردارید، دین تخصصیتون، برید هر روش های اونا رو بخواید عمل کنید تو زندگیتون، اونا رو اطاعت بکنید، همین بلایی که تو آیه قبلی گفتم سرتون میاد. چی میشه؟ اونا یردوکم علی اعقابکم، شما رو به گذشته و جاهلیتتون برمیگردوننتون، گذشته خرافیتون برمیگردوننتون، اگه بخواید مطیع اونا بشید. فتنقلبو خاسرین. فتنقلبو خاسرین. میگه این بازگشت زیانکارانه ایه. که شما دست است الله مولاتون ربتون کتاب تخصصیتون 14 تا متخصص معصوم بردارید برید سراغ جاهلا. این خیلی بازگشت خسارت آلوده، خیلی وحشتناک این بازگشت. بمونه انشاءالله جلسه بعد میخوام در موردش توضیح بدیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.